درود بر بینندگان و همیهنان گرامی، من مانی هستم. مستقیم میرم روی موضوع برنامه امروز. شما هم خواندید و دیدید و شنیدید که زهران ممدانی، سیاستمدار آمریکایی و نماینده مجلس ایالتی نیویورک، به عنوان نامزد شهرداری نیویورک در انتخابات 2025 شناخته می شود، معرفی شد و پذیرفتن شد، رأی آورد. زهران تمام ممدانی در 18 اکتبر 1991 در کامپالا در اوگاندا به دنیا آمد. او از یک خانواده هندی تبار و مسلمان است و در سن 7 سالگی به نیویورک مهاجرت کرده است. 7 سالگی. پدرش محمود ممدانی استاد دانشگاه و نظریه پرداز مطالعات پسا استعماری و مادرش میرا نایر کارگردان مشهور سینماست. این آدم خودش رو کاندید میکنه، بچه نیویورک دیگه، از 7 سالگی اونجا بوده، الان هم سنش هم خیلی زیاد نیست، کاندید میشود و مردم بهش رأی میدهند. همزمان آقای ترامپ میگه اگر مردم به این رأی بدهید، من کمک های دولت اصلی رو که فرماندهش هستم به اهالی نیویورک در خیلی زمین ها قطع میکنم. یعنی اینکه انتخاب نکنید، مداخله در نوعی از انتخاباتی باید آزاد باشه. و اما این مسئله داخلی مردم آمریکا است، اونها تصمیم میگیرند و تصمیم گرفتن، درست یا غلط بودنش رو آینده نشان خواهد داد. اما برخی از ما ایرانی ها یا برخی از ایرانی ها در شبکه های اجتماعی آغاز کردن به دشنام دادن و فحاشی به این آقای ممدانی، چون ترامپ او انتقاد کرده، اینا هم رفتن پشت خط ترامپ. و این جماعت نه تنها در درون جمهوری اسلامی هستند، حتی بخششون در اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند. و همه اینا نشون میده که مردم ایران هنوز، نه همه مردم ولی این جماعتی که گفتم، آمادگی پذیرش برابری حقوق در زمینه جامعه و سیاست رو برای همگان ندارند. چرا؟ چون این جماعت، من ندیدم تا به اکنون که مثلا یک ایرانی رو که در یکی از پارلمان‌های اروپایی انتخاب میشه و حقش هم هست و میره توی پارلمان، نقد بکنن و بگن تو کی هستی، چرا اومدی، اصلا چرا هستی، برای چه؟ برای اینکه دقت نمیکنن که اون ایرانی که در پارلمان بلژیک یا انگلستان یا آلمان هر جا که هست، او هم مسلمانه، شیعه هم هست، اما به عنوان یک فرد آزاد حقشه در هر انتخاباتی نام نویسی بکنه در کشور مطبوعی که زندگی میکنه و رأی بیاورد یا نیاورد. اگر ما انتقاد داریم به اینکه یک مسلمان از دید این جماعت منتقد نباید در مجامع بین المللی حضور پیدا بکند، این قانون رو باید تصویب کنید، در سازمان ملل هم به تصویب برسد و بعد دولت های هم امضا کنن برن پشتش. وگرنه من رهگذر پیاده اصلا حق ندارم درباره سرنوشت کاندیداهای سیاسی در کشورهای دیگر به این شکل تون روانه و گاه فاشیستی اظهار نظر بکنم. و مملکت ما خودش کلی مسئله داره حل نشده، حالا ما باید ول کنیم بریم سراغ زهران ممدانی. این موضوع برنامه امروز ماست و فرصتی هم اگر باشه درباره موضوعات دیگری هم بحث میکنیم. مهمان ارجمند من جناب پرویز دستمالچی هستند که من بهشون خوش آمد میگم و ازشون خواهش میکنم که این موضوع رو نه صرفا به خاطر این موضوع، بلکه به عنوان نمود و نمادی از نوعی از بیفرهنگی در هر جای دنیا که میتونه باشه نگاه کنن و به ما بگویند که اگر ما دموکرات هستیم، آزادی میخواهیم و میخواهیم مردم باز و دموکراتی باشیم، با این پدیده های اینچنینی چگونه باید برخورد کنیم؟ خوش آمدید، بفرمایید.
جناب مانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه منو دعوت کردید. ببینید، من شما به درستی اشاره کردید در رابطه با آقای زهران ممدانی که عکس العملایی رو که در بخشهایی از ایرانیان دیدم، حالا چه اپوزیسیون چه غیره، ولی تعجب من بیشتر از درون اپوزیسیونه، چون ما یا اندیشه های دموکراتیک و ساختارهای دموکراتیک رو میپذیریم و میدونیم، آشنا هستیم که چه چیزی اینها رو میسازند، یا نمیدانیم. اینکه آقای زهران ممدانی اولا در انتخاباتی دموکراتیک و آزاد و سالم انتخاب شدند به عنوان شهردار ارشد نیویورک، یعنی پروسه ای رو که ایشون میاد بالا، سازماندهی رو که ایشون میاد بالا، در تطابق با تمام اصول و معیارهایی است که در جوامع دموکراتیک وجود داره برای انتخابات و در تطابق هستند اونها با مسئله اعلامیه، مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر. من برای شما الان خواهم خواند که اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله در رابطه با افراد چه میگوید و اداره کشور. اینکه ایشون مسلمان شیعه هست اصلا دلیلی نیست. خب باشه، اینکه بیان ایشون رو به دلیل اینکه از حوزه فرهنگی اسلام شیعه میاد با خمینی مقایسه بکنن، مقایسه کاملا بیجا. خمینی حکومت اسلامی شیعه میخواست، آقای زهران ممدانی که حکومت اسلامی شیعه نمیخواد اونجا پیاده کنه. آقای خمینی میگفت قانون حقوق بشر اصلا قبول نداره و قانونگذاری فقط ویژه اللهه و اونم هست. پیامبر آورده حکومت کرده، بعدش امام هستن، بعدم ما. قانون اساسی ایالات متحده امریکا که همچین اجازهی به چیزی نمیده، یعنی شما نمیتونی در امریکا، در یک ساختار دموکراتیک دارن میگم، بگی آقا این مسلمان شیعه است نمیتونه، اون مسلمان به این یکی دلیل نمیتونه، اون یکی مسیحیه میتونه، ولی اونی که کاتولیکه میتونه، اونی که پروتستان. اصلا این از صحبت ها نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید همه افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و آزادی اندیشه و بیان و دین و مذهب و مرام و مسلک و غیره از حقوق اساسی اونه. این اصلا رفتی به اینکه یک نفری چون مسلمان پس در کشور مثلا امریکا یک کشوری است که دارای از مهاجران به وجود اومده و این مهاجران پرتستان بودن، کاتولیک بودن، مسلمان بودن، بیدین بودن، بادین بودن، نمیدونم چپ بودن، راست بودن، همه چی بودن، به همین دلیلم اعلامیه قانون اساسی ایالات متحده امریکا موقعی که شکل میگیره شکلی میگیرد که نه حکومت اجازه دخالت در ادیان رو دارد و یا مرام ها و مسلک ها را دارد و نه اجازه میدهد به دین و مذهبی یا ایدولوژی دیگری که در حکومت و اداره کشور دخالت کنه. یعنی بیطرفی ارزش ها، جدایی دین و ایدولوژی از ساختار حکومت دموکراتیک. حالا ببینید، من ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو برای شما اینجا میخونم، 21 رو، که شما توجه بفرمایید که شرکت آقای زهران ممدانی یک امر بسیار عادیه در ایالات متحده امریکا. اولا برای اولین بار نیست که مثلا در امریکا در نیویورک دموکرات ها سر کار می آیند. خب دموکراسی همینه دیگه. دموکراسی یعنی اینه که من و شما دو تا یا حسن و حسین و تقی و نقی احزاب گوناگون داریم، نه بر اساس ایدولوژی مذهبی یا غیر مذهبی، برای حل مشکل واقعا موجود در اداره امور عمومی کشور. شما این طرح و برنامه رو میاری، من این طرح و برنامه رو میارم برای حل مسائل و مردمم تشخیص میدن که کدوم میتونه واقعی باشه و درو حل بکنه مشکل رو به نفع کدوم بخشی از اقشار گوناگون جامعه و بیان رأی بدن، و موقعی که رأی دادن اون بخشی که اکثریت رو به دست آورده اجازه امور اداره امور عمومی جامعه رو داره، نه اینکه ایدولوژی خودش رو بیاد تحمیل بکنه. این دوتا چیز متفاوته. خمینی مسلمان شیعه بود، داعشی ها مسلمان سلفی هستن، سنی هستن، طالبان همینطور و غیره. اینها ایدولوژی خودشون رو، یک ایدولوژی ویژه‌ای رو بردن تو حکومت و گفتن همه مردم این جامعه و دنیا باید اینطوری بشن، بقیه رو ما از حقوقشون محروم میکنیم. عین این پدیده در جنبش نازی ها که چی بودن؟ مسیحی بودن، اتفاق افتاد. عین همین پدیده در ساختار حکومت، در سرکوب دگراندیش، در جریان استالینیستا در اتحاد جمهوری شوروی اتفاق افتاد. اونا بی خدا بودن، اینا مسیحی بودن، اون یکی ها مسلمان های گوناگون. ولی نتایج همه اینا یکی بود. چرا؟ چون برمیگشت به ساختار حکومت، یک سویه کردن حکومت. توجه میکنید؟ حالا اعلامیه جا ما، من دیدم نیروهایی که دائما هر بار صحبت میکنن به اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اشاره دارن، دارن از این حرفا میزنن. ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید، ببینید چه میگوید، میگوید هر کس، این خیلی مهمه که بگیم هر کس، یا بگیم مسلمانان، یا بگیم مسیحیان، یا بگیم بوداییان، یا بگیم بی خدایان. آنچه که استالینیست های بی خدا به وجود آوردن با آنچه که نازی های با دین به وجود آوردن و آنچه که با بنیادگرایان اسلامی به وجود آوردن، نتیجهش سرکوب و کشتار مخالف و سلب آزادی ها از ملت بود. و مبارزه با تکثر جامعه بود و به رسمیت نشناختن ارزش‌های دیگران بود. برای همین در اعلامیه جهانی حقوق بشر از همیشه از هر کس صحبت میکنه، یعنی از بشر، نوع بشر. میگه هر کس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه به وساطت نمایندگانی که آزاد انتخاب شده باشند شرکت جوید. خب این حق رو اعلامیه جهانی حقوق بشر برای آقای زهران ممدانی به رسمیت میشناسه، میگه حق داره. تو همین ماده 21 میگه هر کس حق دارد، هر کس با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. شرایط مساویه. تو ایران شما نمیتونی این کارو بکنی، تو جمهوری اسلامی ایران هر کس حق ندارد با شرایط مساوی، باید مسلمان باشی، شیعه باشی، 12 امامی باشی، و بسیاری از مقامات کشور قانونا برای فقها و مجتهدان و یا مردان شیعه است. بند سوم از همین ماده 21 میگه اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است، یعنی انتخاباتی که میکنن. در حالتی که در جمهوری اسلامی اراده مردم نیست، منشأ حکومت اراده الله، قانونگذاری فقط در چارچوب قرآن ممکنه و سنت. و بعد ادامه میده که این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. یعنی در این انتخابات آقای ترامپ رو انتخاب میکنن، در انتخابات بعدی یکی دیگر رو، در این انتخابات آقای ممدانی رو انتخاب میکنن، در انتخابات دیگر یک کسی دیگر رو که مسلمان نیست یا شاید باشه، ما نمیدونیم. اما مردمی که میرن رأی میدن و حرفایی هم که ایشون میزنه، ایشون اصلا در مورد دین و مذهب و خدا و پیغمبر که کدومش خوب حرف نزده، برنامه سیاسی ارائه کرده، گفته من میخواهم بیایم به عنوان مثال اتوبوس رو برای بخش های پایین جامعه مجانی بکنم، رایگان کنم. خب کار بسیار درستی میکنه، اگر امکانات مالی نیویورک اجازه میده و میتوانند هزینهش رو تامین کنن، کار درستی انجام میده. و یا مسکن بسازن برای بخش هایی که توان پرداخت این هزینه های سنگین رو ندارن، ارزون تر. خب سیاست درستی، یعنی سیاست ها رو و ساختار و حکومت ها رو با این که من از کدوم فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی می آیم متفاوت بکنیم. شما میتونی مسلمان باشی رفتار فاشیستی داشته باشی، میتونی مسیحی باشی رفتار فاشیستی داشته باشی، میتونی بی خدا باشی رفتار فاشیستی داشته باشی. این تاریخ، اون استالینیستا، اون فاشیستا، اون نازیستا، این خمینیستا و سایر بنیادگرایان اسلامی، درسته؟ در نتیجه این برخوردها، یعنی شما یه دفعه برخوردهایی میبینی که کسانی که برای دموکراسی در ایران مبارزه میکنن اساس دموکراسی ها رو، اساس حقوق بشر رو نفی میکنه یه دفعه. ببینید موقعی که در همین جمهوری اسلامی آقای تیمسار پاسدار حسن نیا که اینشون فرمانده پیشین نیروی انتظامی شرق ایران بوده، موقعی که میاد میگه هر کی منکر حجاب بشه. شما توجه بکنید، منکر حجاب بشه، یعنی بگه من قبول ندارم. میگه اگر رهبر اجازه بده، چون این حکم الهیه، میریم پوستش رو، پوست کلش رو میکنیم. خب این فاشیسته. مهم نیست مسلمان شیعه است، نمیدونم بی خداست، با خداست، مسیح باشه، هرچی. کسی که این حرف رو بزنه فاشیسته. این خطره. وگرنه من در انتخاب آقای زهران ممدانی،
ممدانی، زهران، البته اسم
زهران،
کوچیکشم زهرانه، بفرمایید.
زهران، من چی گفتم؟
زهران.
زهران، زهران ممدانی، من و انتخابش اشکالی نمیبینم. انتخاباتی است دموکراتیک، تقلب شده، نشون بدید. مردم اومدن در انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم، آیا جلوی فعالیت احزابی رو گرفتن؟ نه. آقای ترامپ مخالفش، خب باشه، قرار نیستش که چون آقای ترامپ رئیس جمهور امریکاست حرفی رو که میزنه درست باشه یا سیاست هایی رو که میکنه درست باشه. درست یا غلط، رقیبش با توجه به اینکه مخالفانش همه دارای امکانات دموکراتیک، آزاد و سالم بودن و مردم رفتن با نظارتی که انجام گرفته در انتخاباتی سالم، یعنی تقلب نشده، انتخابات رو بردن. شما حداکثر میتونید بیاین بگید با سیاست های آقای ممدانی مخالفی، میتونی بگی اثبات بکنی چرا مثلا از نظر اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی اتوبوس ها رو برای بخش های پایینی ارزان تر کردن و یا رایگان کردن غلطه. امریکا یک کشور بسیار ثروتمندیه، بسیار بسیار ثروتمند. خب حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اومده هر کس حق زندگی داره، و این سیاست کجاش غلطه، اینو من میتونم بپذیرم. ولی اینکه ایشون اولا شما هم خوندید از 7 سالگی اومده تو اون جامعه، یعنی با معیارهای آموزشی و پرورشی اون جامعه بزرگ شده، مثل در همین آلمان ما 10 میلیون مسلمان داریم، نمیدونم حالا شاید میزد بیشتر کمتر، ولی بیشتر نیست. خب شما نگاه بکنید نسل دوم سوم اینا رو، اینا نظرات و رفتار کاملا دموکراتیک دارن و ده ها نفر از اینها نسل دومی ها و سومی ها که تربیت دموکراتیک شدن اینجا و اسلام رو به عنوان امری خصوصی فرهنگی برای خودشون فقط میدونن، انتخاب شدن به عنوان وکیل و وزیر. مگر اتفاقی افتاده؟ به همین دلیل میبایستی در ارزیابی و در برخورد به این پدیده بسیار توجه بکنیم که ما نیفتیم توی اندیشه های تامگرایانه ای که با اساس و روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و مناسبات دموکراتیک ساختار حکومت در تضاد باشه. مرسی.
سپاسگزارم جناب دستمالچی گرامی. فرمایشاتون کاملا درسته، یعنی ابعاد وسیعی داره، جوانب گوناگونی داره که شما به خیلیش اشاره کردید. و در درون ایرانی ها، من نظر شخص خودم رو میگم، این مخالفین آقای زهرانی که نه من پسر عموش بودم نه ایشون پسر دای من بوده، جمهوری اسلامی احتمالا نقشی نداره در کوبیدن او. چرا؟ چون او ترامپ در مقابلش ایستاده و جمهوری اسلامی الان در برابر ترامپ ایستاده. بنابراین جبهه جمهوری اسلامی با ترامپ در این زمینه یکی است. این یک. دوم اینکه آدمای دموکرات ایرانی، چپها، آزادی خواهان و دیگران اهل این حرفا نیستن که بگن چرا طرف زاده مثلا فلان کشور دیگه بوده، خانوادهش مسلمان بودن، به چه حقی اصلا انتخاب شده. این میمونه فقط برای یک گروه سیاسی که فاشیستن، بدون بروبرگرد روحیات فاشیستی دارن و فردا همون روحیه رو درباره خود ایرانی ها هم پیاده خواهند کرد. و اما از این بگذریم، جناب دستمالچی گرامی، این هفته گذشته باز چرا بگیم یک، من واقعا میترسم برم این شبکه های اجتماعی ایران مثل اینستاگرام و چیزهای دیگر رو باز کنم و فیسبوک و اینا رو، چون همش خبره، دستگیری، اعدام، کشتن و چه های دیگر هست و ظرفیتش رو دیگه ندارم واقعا. روزی یکی دوتاشو میتونم بفهمم، ولی وقتی زیاد میشه احساس میکنم که این جهان داره بر سر من پیرمرد به قول معروف داره خراب میشه. و باز در همین هفته گذشته امید سرلک، یکی از جوانان ایرانی که تصویر خمینی رو، خامنه ای رو آتش زده بود، رو همونجا در میان شهر خودش، در همون جایی که زندگی میکرده، در اون اتومبیل بعد از یک ساعت پس از این واقعه بهش تیراندازی میکنن و میکشن. معلومه دیگه کی تیراندازی کرده و کشته و چرا کشته. البته در یک کشور آزاد و دموکراتیک آتش زدن عکس هر مخالف سیاسی، رهبر بخرد سیاسی، امریست ممنوع. اما در یک کشور آزاد با احزاب آزاد، تریبون های آزاد برای مردم، نه در ایران که مردم کشته می شوند، زندان می شوند، اموالشون مصادره می شود، اما هیچ امکانی برای نشان دادن مخالفتشون ندارند. پس چه باید بکنن؟ تنها کاری که یک جوان میتونه بکنه خشمش رو نشون بده، یه تیکه کاغذ که عکس خامنه روش هست رو بره آتش بزنه. یه تیکه کاغذ رو آتش زد. آیا مجازات این مرگه؟ در ایران بله. و اونهایی که میخواهند با دیکتاتوری، با فاشیسم مبارزه بکنند، اینجا باید یقه فاشیستا و دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو بگیرن، جلوش باید بیستن، اما چاره دیگری نیست. یک آدم مخالف شما به من بگید چیکار میتونه بکنه جز اینکه بره بخوابه، لافم بکشه رو سرش، تو دلش مثلا یک انتقادی بکنه به رهبر، به خامنه ای، حتی اگه سرش از این لاف در بیاره همخانش بشنوه، ممکنه که فردا بره و لوش بده. داستان اینطوریه. و اما امید سرلک، امید سرزنده است برای جوانان و برای مردم ایران. او کشته شد، دریغ. هر انسانی که کشته شد، ما میتوانیم به راستی براش بسیار بسیار اندوخوار باشیم، گرچه کاری نمیشه کرد، طرف کشته شده، کشتنش تمام شده، اما وجود او و کاری که او کرده مانند بسیارانی دیگر میتواند سرمشقی باشد برای مقاومت ملی در برابر یک حکومت فاشیستی دینی در ایران. تا نظر شما چه باشد؟
بله، کاملا درسته. من حالا پیش از اینکه به موضوع امید سرلک بپردازم، در تایید صحبت‌های قبلی شما، ببینید من این ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر هم میخونم. این خیلی مهمه، چون هر کدوم از گروه های ایرانی فکر میکنند که اونی که درست میگه، اونی که حقیقت رو پیدا کرده منم، اون یکی خب نه اونطوری چیز نیست، من میتونم مثلا مورد تبعیضش قرار بدم برای اینکه حقانیت نداره، من
خودی
دارم،
نیست در واقع.
میدونید. و این یه مشکل اساسیه که خب یه موقعی بشریت اینطوری فکر میکرده، ولی الان توی جوامع دموکراتیک اینطوری فکر نمیکنند. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر باز هم میگوید هر کس، نه کسی ویژه، میتواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر بهره‌مند باشد. میگه مهم نیست شما کی هستی چی هستی، این حقوقی که ما در اینجا میاریم که میگه تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از حیث حقوق با هم برابرند در برابر قانون و همه دارای عقل و وجدان می باشند، اینا باید با روح برادری با هم دیگه زندگی بکنیم. حالا شما، من یادم میاد که در پیش از انقلاب ارتجاعی اسلامی سال 57 این صحبت بود که زندانیان سیاسی ایران شکنجه می شوند و درستم گفته می شد. من خودم در قزلقلعه بودم و با زندانیایی که مدت طولانی مثلا بودن اونجا گفتگو کردم. خود من مورد شکنجه قرار نگرفتم، به غیر از حالا چیزای کوچیک، حالا دو تا چک و لگد و اینا، ولی با دیگران صحبت کردم و میگفتن آقا از جمله شکنجه شلاقی که میزنن. و این اپوزیسیون ایران از این ور تا اون ور مسئله شلاق زندانیان سیاسی رو محکوم میکرد، به درستی شکنجه بود دیگه. ببینید، موقعی که شما به اصل مسئله نپردازید که اصولا شلاق زدن انسان، تنبیه انسان به این ترتیب به هر دلیلی، حالا میخوای مثلا جنبه آموزشی بهش بدی، جنبه تنبیهی بهش بدی، به عنوان اصل مقدس تو کلت فکر بکنی که لازم این کار انجام بگیره چون گفته شده. شما اگه به اصل مسئله نپردازی که نه پرداخته نشد، میگفتن چون اینا ما رو این کارا میکنن غلطه. بعد از انقلاب اسلامی در ایران شلاق زدن رو که اپوزیسیون محکوم میکرد به عنوان شکنجه، از پشت درهای بسته حتی بیرون آوردن، در میادین شلاق زدن انسان رو به عنوان تعزیر و دیگران پذیرفتند. همشون نه، ولی پذیرفتن که آقا این جز حدود الهیه، می شود کرد. یعنی چی؟ یعنی اگه من شلاق بزنم خوبه، تو منو بزنی بده. نه، شلاق زدن از طرف هر کی با هر ایدولوژی انجام بگیرد غلط است و اینو اون وقت تو کلمون بکنیم. یعنی اگر که شما فردا همین مجرمین جمهوری اسلامی را گرفتی، باید بدانی که شلاق زدن اینها غلط است، وگرنه ما با این پدیده روبرو میشیم، یعنی تو میفتیم تو یک دایره شیطانی که هر کی میگوید چون من نیتم خوب است و من به حقیقت مطلق دست پیدا کردم میتوانم اونی رو که غلط فکر میکنه بزنم، و این غلط است. تجربه بشر تو 100 سال اخیر نشون داده. در آلمان موقعی که یه مجرمی رو میگیرن تا زمانی که حکم صادر نشده است از طرف یک دادگاه صالحه، بهش میگن مجرم احتمالی، نه مجرم. کسی بهش نمیگه قاتل، میگه قاتل احتمالی تا زمانی که حکم صادر بشه، و بعد بهش میگن قاتل فلان. به همین دلیل در بحث مربوط به این ساختار حکومت، ایدولوژی ها و غیره، ببینید تو این 100 سال اخیر، تو 100 سال اخیر چند تا ایدولوژی اومد بیرون که داعیه نجات بشریت رو داشت و همشون هم شکست خوردن. آیا نازی ها نکردن؟ کردن. آیا استالینیست ها نکردن؟ کردن. آیا خمینیست ها نکردن؟ کردن. آیا داعشی ها نکردن؟ کردن. تو همین اروپا در 400 سال پیش نصف جمعیت آلمان از بین رفت، کشته شد، برای اینکه دو گروه کاتولیک ها و پرتستان ها 30 سال تمام همدیگر رو کشتن تحت نام امر مقدس، تا اینکه به نتیجه رسیدن آقا این امر مقدس که بالاخره نمیشه، این اینطوری فکر میکنه، اون اونطوری، و 30 سال هم هست دارن همدیگر رو میکشن، دیگه جمعیتی نمونده که بیاد بره کشتشه یا اون ایمانش رو داشته باشه. گفتن آقا عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. اما این تجربه ای رو که اروپا کرد، از درونش این دموکراسی های پارلمانی مدرن بیرون اومد. در مناطق ما هنوز شما در جمهوری اسلامی میبینید که میگه آقا تو نمیتونی رئیس جمهور بشی چون زنی، تو نمیتونی رئیس جمهور بشی چون سنی هستی، تو نمیتونی رئیس جمهور بشی چون مثلا یهودی هستی، بایی هستی، این هستی، اون هستی. در امریکا همچین معیارهایی وجود نداره. هر کس طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس میتواند بشود. حالا توی جریانات ایرانی من میبینم که شما ببینید عین همین تعرض ها و تبعیض ها انجام میگیره. ولی بستگی به این که شما کجا ایستاده ای و چه گروهی رو نمایندگی میکنی به سود خودش بر علیه دیگران، تبعیض ها به وجود میاد. شما اگر مثلا بی خدا باشی، ها جز خوبا هستی. نه، شما میتونی بی خدا باشی، ولی بی خدایی با اخلاق فرق میکنه، که شما میگی آقا بنابر اتیک و اخلاق دزدی بد است، هر جای دنیا اتفاق بیفته بد است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و معیارهای مندرج در اون حقوقی است که نقض اونها هر جا اتفاق بیفته بد است. یعنی اگر این تعرض توی امریکا، از توی ایران، توی چین، هر جا که اتفاق بیفته اگر نقض حقوق بشر است بد است. این خرد امروز سده 21 دنیاست. شما نمیتونی بگی آها چیز، من میشنوم در بحثایی که وجود داره در میان ایرانیان، ما دموکراسی های بورژوایی رو نمیپذیریم. خب میتونید نپذیرید. میگه حقوق بشرم از حقوقی است که مربوط به بورژوازی می شود و ما اونها نمی توانند این حقوق مساوی را داشته باشند. خب چرا؟ میدونید؟ و با این ایده ها، و یا اون چون مسلمان است، خب باشه، مگه مسلمان مسئله رفتار اجتماعی؟ ما توی همین آلمان میلیون ها مسلمان داریم که در چارچوب دموکراتیک عمل میکنه، همچنان که میلیون ها مسیحی داریم که الزاماً تصوراتی از دموکراسی ندارن، ولی رفتارش دموکراتیک به شما نمیاد به زور بگه آقا شما حتما باید مثلا نماز بخونی، اصلا به شما کاری نداره که کی هستی چی هستی. برای همینه ما در بحثی رو که انجام میدیم در رابطه با ساختار حکومت، من بارها و بارها این رو در صحبتام گفتم که این دموکراسی های مدرن فقط مسئله شکل جمهوری نیست. دموکراسی های مدرن یک مجموعه ای از ستون ها هستند که این دموکراسی رو می سازن و اساسش هم اعلامیه جهانی حقوق بشره و شما نمیتونی به این دست بزنی. و این حقوق بشر، حقوق بشر، بشر مسلمان نمیشناسه، بشر مسیحی، یهودی، با خدا، بی خدا، همه اینها از نظر این حقوق بشر دارای حقوق یکسان هستند. بقیهش ساختار حکومته. یا شما یک ساختار دموکراتیک که مدرن حکومت درست میکنید، یا مهم نیست تحت چه نامی ساختار غیر دموکراتیک حکومت درست بکنید. شما ساختار غیر دموکراتیک میتونید تحت نام جمهوری درست بکنید، این جمهوری اسلامیش، اون کره شمالیش، اون تمام اروپای شرقی و اتحاد جماهیر، جمهوری همین الان روسیه، کشورهای افریقا جمهوری هم غیر دموکراتیک هم. ولی 27 کشور اتحادیه اروپا روی دموکراسی های مدرن بیان شدن که اساسشون اعلامیه جهانی حقوق بشره. به همین دلیل این مهمه، چون مسئله جمهوریت مردم و ناشی شدن قدرت سیاسی که از جمهوریت مردم برآمده است میتونه حقوق شما رو شدیداً نقض کنه. کرده. نازیسم از جمهوریت بنا شده، فاشیسم همینطور، استالینیسم همینطور. ولی به طرف ساختار حکومت و مطلقگرایی اکثریت و اراده اکثریت و تحمیل اون بر اقلیت ها شده، چه از نظر سیاسی، چه دینی مذهبی، چه غیره. و این ظرافت ها رو ما اگر نشناسیم، ما یک بار دیگه از این نکبت جمهوری اسلامی بیرون میایم، میفتیم تو یک نکبت دیگری که به دموکراسی ربطی نداره. و ساختار حکومت ها مهمترین اصل برای زندگی مسالمت آمیز در کنار هم و با هم با حقوق مساوی در برابر قانونه. مثالاشو نگاه کنید، بقیهش فاکتورهای جنبی. آلمان پس از جنگ جهانی دوم از وسط نصفش کردن، یکیش. هر دو طرف یه ملت، یه فرهنگ، یه سطح شعور، یه سطح آگاهی، همه چیزش یکی بود. فقط یه طرف ساختار دموکراتیک گرفت، یه طرف ساختار غیر دموکراتیک بهش دادن. اونی که ساختار غیر دموکراتیک بهش دادن، در روند تاریخ بعد از 40 و اندی سال در خودش فرو پاشید، از بین رفت. اون یکی شد یک قدرت جهانی و تونست جامعه ای بسازه. ببینید، ما جامعه مطلق نداریم. ما تاریخ رو میتونیم با هم مقایسه بکنیم و نظام هایی که اومدن و الان وجود دارن با هم مقایسه بکنیم، بگیم بین اینا کدوم بهتره، در کدومش آزادی به نسبت دیگران بیشتر وجود داره، دموکراسی نسبت به دیگران بیشتر وجود داره. خب باید ما تصمیم میگیریم که اگه میخوایم جامعه رو بسازیم بر اساس کدوم مدل ها بسازیم. مطلق وجود نداره، رهایی نهایی بشریتی وجود نداره. جامعه رو انسان میسازه، اقتصاد رو انسان میسازه، همه رو هم انسان میسازه و ظرفیت های هر مرحله هم محدوده. مدل های که وجود داشته که عدالت رو تقدم دادن به آزادی ها شکست خوردن. انسان باید در درجه اول آزاد باشد که بگوید آقای مانی اجازه است، اینجا به ما، به من ظلم می شود. شما اگه اینو نتونی بگی، الان برمیگردم وقت به صحبت شما سر مسئله امید سلک. امید سلک چیکار کرد؟ چون آزادی نداشت، چون در جمهوری اسلامی آزادی انسان وجود نداره، احزاب آزاد وجود ندارن، کاری رو که امید سرلک کرده چیکار کرده؟ بیان ویژه است که آقا من این خمینی و این سیاست ها رو قبول ندارم و چون امکانات لازم در جامعه وجود نداره برای بیان این مسئله و ایشون آقای خامنه ای تمام قدرت سیاسی و غیره رو در دست خودش گرفته، مسئول همه چیزا هم هست منابر خرد، ایشون خواسته مخالفتش رو نشون بده که آقا من این رو قبول ندارم، عکسش آتیش زده و رژیم میترسه. برای اینکه شما دیدید بلافاصله این تبدیل شد به یک حرکت اعتراضی، نوعی از حرکت اعتراضی، سوزوندن عکس خمینی به عنوان مخالفت و اینا میترسن، فوری اون رفتن کشتن. همچنان که مسئله عمام پرانی در جنبش زن زندگی آزادی فوری در کل ایران تبدیل شد به یک حرکت سیاسی که با این قشر که حاکم بر جان و مال مردم شدن مخالفت بکنن. خب اگر در اید، در آلمان، در کشورهای دیگه هست، 10 دفعه این چیز رو یا اون چیز رو آتیش زدن، آتیش زدن نوعی، آتیش زدن یه عکس یه چیزی، نوعی بیان مخالفت، امر مقدسی نیست تو این کشورها. در اونجا چون رهبر مقدسه، نظام مقدسه، احکام مقدسه، حجاب مقدسه، همه چی مقدسه، چرا مقدسش میکنن؟ مقدس نیستن اینا، چرا مقدسش میکنن؟ برای اینکه شما جرأت نکنی مخالفت کنی، اگه کردی بتونن راحت سرتو ببرن، وگرنه چه اتفاقی افتاده؟ یه نفری میگه آقا من شما رو قبول ندارم، آه اینم عکست پاره میکنم، کرده، حقشه، بنابر اعلامیه جهانی حقوق بشر حقشه. مگه اومده خونه شما رو آتیش زده؟ مگه اومده به شخص شما تعرض کرده؟ با مشت زده تو چونه؟ عکس دوباره کرد، عکسم یه کاغذه. هیچ چیز مقدسی به غیر از جان و حیثیت و کرامت انسان وجود نداره. این انسان است که همه چیزها رو می سازد. اون موقع کشتن امید سلک، این امر تعرض به یک تقدسه، نه اینکه آتیش زدن چیز. این که حکومتگران و ماموران آنها کشتند، خب برای همگان روشن است. آخه به آقای امید سلک دشمنی با کسی داشته در محلشون، دعوایی با کسی داشته در محلشون، اونم مسلحانه. هیچی، همه هم ازش تعریف میکنن به عنوان جوانی بسیار خوب و درست کار و غیره. بقیه حرفایی که میزنن، مگه موقعی که دیگران رو کشتن، تعرض کردن، اینا همه حرفا دروغه. حکومتگران، مردم هم دیگه اصلا توجه ندارن به این دروغایی که اینا میگن. نیم قرن شما دارید به ملت دروغ میگید، قبول ندارن. امید سلک هم برای همگان روشن است که شما رفتید کشید، شما رفتید قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای انجام دادید، انکار کردید، بعدا تمام اسناد اومد بیرون، شما کردید. شما تو خارج از کشور این همه رهبران اپوزیسیون ایران، نمیدونم روشنفکران و غیره رو کشتید، گفتید ما نکردیم. همه اسناد و مدارک اومد که شما کردید. شما 10,000 زندانی سیاسی ایران رو اعدام کردید، انکار کردید، همه اسناد و مدارک بیرون اومد که شما کردید و همه تونم آگاه بودید و همه تونم میدونستید و دستور بالاترین مقامتونم خمینی بوده. یه زمانی بس کنید. آخه تا کی به خاطر ثروت و قدرت کشتن دیگران، سرکوب دیگران، به ضرر دیگران زندگی کردن؟ یاد بگیرید عین دیگران در کنار برید، تلاش کنید، فعالیت کنید، هر چی ساختید برای خودتون. چرا با سرکوب و کشتن دیگران میخواین به مقام برسید، به ثروت برسید؟ بیاین برید کار کنید، تلاش کنید، بشید رئیس جمهور، کسی به شما با شما مخالفتی نداره. ولی شما راه دیگری رو، راه کشتن رو، راه سرکوب رو، راه دزدی رو، راه فساد رو، راه تزویر و ریا رو انتخاب کردی که سر یه دی کلا بذارید و بر گرده اونها سوار بشوید. مرسی.
بله، درود بر شما و سپاس فراوان. یک نکته رو اشاره بکنم و برنامه رو ببندیم. اشاره داشتید به شلاق و به کرامت انسانی. همه کسانی که این برنامه رو میبینند، مردم ایران، میدانند که شلاق رو انسانها درست کردند برای زدن الاغ و گاو و اسب تا کاری رو انجام بدن. حتی قصد تحقیر این حیوانات رو هم نداشتن، فقط میخواستن اونها رو وادار کنن که سریعتر راه برن یا کارشون انجام بدن. حتی از زمانی این به شکل تحقیر آدمی درآمد که بردهداران در روم، در هر جای دیگری بردگان را شلاق میزدند. هم میخواستن تحقیرشون کنند، یعنی اون کرامت انسانی که امروز همه جا سخنش هست و خودش نیست، اون رو ضایع بکنن، شخصیت پهلوانان و بردگان و قهرمانان مردم رو در هم بشکنند، روحیات مردم رو از پی اون در هم بشکنند و این شد یک رسمی در نزد حکام مستبد. فرق میکنه همه اونایی که زندانی سیاسی داشتن، شلاق زدن، با اتو سوزوندن، تحقیر کردن به هر شکلی، چه به نام دین چه به نام دولت، همه اینها تنها کاری که کردن تحقیر آدمی است. وقتی که شما آدمی را که خودتون هم ظاهرا آدم هستید تحقیر میکنید، یعنی خودتون رو هم تحقیر میکنید و معناش این است که بله، زدن آدمیان هرچی باشند، ولی فقیه باشه، شاه باشه، سلطان باشه، شدنی است. آدم است دیگه، آدم رو میزنن، شلاق میزنن. دیدین که پس اگرم نوبت اینها شد شلاق باید بزنن دیگه، میزنن. طبیعت بشر می شود. و از زمانی که یک دولت، یک قدرت کرامت انسانی، قدسیت جان آدمی رو نفی میکنه، این قانون بعدا ممکنه علیه خودش هم مورد استفاده قرار بگیره. همین که شما میگید این چرخه ننگین و خونین و ضد انسانی رو، ضد طبیعت رو در یک جایی باید پایان داد. می ترسن که اگر پایان بدهند مردم بگوین ها ترسیدند. بگذار بگوین ترسیدیم. ترسیدن یک امر انسانیه. کوتاهیه دیگه. این جوانان رو بگذارید زندگیشون رو بکنن. امکان براشون فراهم کنید. اجازه بدید سازمان هاشون رو راه بندازن. سازمان جوانان، احزابشون یا هر چیز دیگری، من نمیدونم. و در اونجا حرف بزنن، نه آتش بزنن. و شما حرف بزنید، نه شلاق بزنید و اعدام بکنید. فراموش نمی کنیم ما ایرانی ها که شما جوانان ایران رو در ملأ عام وسط میادین آقایان جمهوری اسلامی شلاق می زدید. هرگز فراموش نمی کنیم که مردمانی هم بودند، حالا یا شما بسیجشون می کردید یا خودشون میل به جنایت داشتن، جمع می شدن، پفک نمکی می خوردن، تخمه می شکستن، بچهشون بغلشون بود و این مراسم اعدام و شلاق رو در میادین نگاه می کردن. یعنی در ایران کرامت انسانی اصلا معنا نداره برای بسیارانی و ارزش ندارن آدمیان. بنابراین میشه مثل حیوانات اونا رو به شلاق بست، میشه مثل بردگان که انسان بودن، خیلی هم شریفتر از بردهداران بودن، اونا رو میشه به شلاق بست و نتیجهش در کشورهای مثل ایران شده همین تداوم استبداد و درجا زدن تاریخی و فرو رفتن در لجن عقاید ضد بشری. بدرود تا برنامه آینده. شادکام باشید.